أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. توفیقی بود شبهای پنجشنبه تفسیر قرآن کریم رو از ابتدا شروع کردیم و بحث سوره حمد رو مطرح می کردیم در ارتباط با 4 آیه از سوره حمد صحبت کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. تا اینجا رو چند جلسه صحبت کردیم. اجمالا گفتیم خداوند در این سوره 4 وصف خودش رو آورده. اول سوره خودش رو به 4 صفت ستوده: الحمدلله، حمد و ستایش برای خداییست که این 4 ویژگیش در اینجا اومده. 1 رب العالمین، پروردگار و در واقع ربوبیت داره که اینا رو توضیح دادیم قبلا. 2 الرحمن، رحمت عام داره، به مؤمن و کافر فضل و رحمتش میرسه. الرحیم، رحمت خاص داره، به مؤمنین رحمت ویژه میده. 4 مالک یوم الدین، گرچه در دنیا هم او مالکه، اما مالکیت او در قیامت بارز میشه. بالاخره تو دنیا ما های ادعاهایی داریم، گاهی خونه من، ماشین من، ولی روز قیامت لله الواحد القهار، ملک و حکومت فقط برای خداست، مالکیت برای خداست. بعد از آنی که خدا این 4 تا صفت رو آورد، مردم، خدایی که رب است، رحمان است، رحیم است، مالک یوم الدین است، خب یه همچین خدایی رو باید چه کرد؟ ایاک نعبد. مفسرین میگن از غایب به مخاطب منتقل شد، یه مرتبه ضمیر غایب تبدیل به مخاطب شد. خداوند تبارک و تعالی در این آیات داشت وصف خودشو میگفت. حمد مخصوص خداییست که پروردگار، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین. حالا چنین خدایی رو نباید عبادت کرد. ایاک نعبد، ایاک نعبد در واقع نقطه عطف سوره حمد، نقطه اظهار بندگی در سوره حمد. اولین مطلب این است که این نعبد مطلقه، یعنی همه عبادت ها مال خداست. نگفته چه عبادتی، نعبد به صلاح، نعبد به صوم، نعبد به زکات، عبادت میکنیم با مالمون، با زکاتمون، نه، همه عبادت ها مال خداست. 2 ایاک مقدم شده بر نعبد و مفعول مقدمه، یعنی فقط خدا زیبنده عبادت. ایاک نعبد، هیچ کسی زیبنده عبودیت و بندگی نیست. ببینید آقایان، خواهران، بندگی از کلمه بند میاد، نمیگن بند رخت، بند لباس، یه چیزی که میبندن به اون میگن بند، به این تناب میگن بند. بندگی یعنی در بند خدا بودن، این معنای بندگیه در یک کلمه، متعلق به خدا بودن، وابسته به خدا بودن، استقلال برای خود قائل نشدن، این معنای بندگی است. ولذا بندگی در واقع نشان دهنده سرسپردگی و خضوع عبد در مقابل مولاست. ببینید کلمه عبد رو ما گاهی راجع به افراد عادی هم به کار میبریم، میگیم فلانی عبد فلانی است. خوب دقت کنید چی میگم. مرحوم علامه طباطبایی یه عبارت قشنگی در تفسیر المیزان داره، میفرماید سابقا که ارباب و برده بود که به اون برده میگفتن عبد، ارباب کاملا در واقع این عبد در اختیارش نبود، به میزانی که توانش بود مالکیتش بود این عبد در اختیارش بود. مثلا میتونست به این عبد بگه برو آب بیار، بعد میرفت میورد. به این عبد بگه برو تو باغچه مثلا خاک بریز، باید انجام بده. به این عبد بگو برو به حیوانات غذا بده، باید انجام بده. اما اگه این عبد مثلا فرض کنید پسر فلانی بود، میتونست عوضش کنه یک پسر من، یا قدش بلند بود میتونست کوتاه کنه، یا میتونست عمرش رو افزایش بده، نذاره این عبد پیر بشه، نذاره این عبد مریض بشه. نه، شون میگه عبدها و مولاهای دنیایی محدوده، یه چند تا اختیار. مثلا این عبد مالش در اختیار اربابش بود، کارش در اختیار اربابش بود، مسافرت میخواست بره اجازه از ارباب میگیره. اینطور نبود که. ولذا یه نکته ظریفی خدمت شما عرض کنم، کلمه عبد گاهی جمع بسته میشه به عباد، گاهی به عبید. در مورد افراد هیچ وقت نمیگیم عباد، میگیم اینا عباد، عباد فلانی هن. نه، عبید میگیم. عبدی که به عبید جمع بسته میشه در مورد انسان ها به کار میره، اما عبدی که به عباد جمع بسته میشه فقط در مورد خداست. هیچ کس عباد هیچ کس نیست، همه عباد خدان و عباد الرحمن. لذا این نکته رو دقت کنید، وقتی میگیم ایاک نعبد یعنی تمام عبودیت، تمام بندگی، تمام سرسپردگی متعلق به ذات اقدس الهی است و همه عبد و فرمانبر او هستند. ببینید آقایان، خواهران، عبودیت خدا یعنی آزادگی، عبودیت خدا یعنی آرامش، بندگی خدا یعنی بریدن از غیر خدا. این افتخاره، این یه افتخاره، مثل یه چشمه‌ای که افتخار کنه به دریا وصله، مثل یه جویی که افتخار کنه به سد آب وصله، مثل یک لامپی که افتخار کنه به موتور برق اصلی کارخانه وصله. این افتخاره. و لذا فرمود لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حر را، بنده غیر خدا نباش، خدا تو رو آزاد آفریده. اگر کسی بنده خدا شد، که حالا عرض خواهم کرد که حقیقت بندگی چیه، عبودیت چیه، بندگی خیلی مقام بالایی. لذا تو تشهد میگید اشهد ان محمدن عبده و رسوله. اول میگید عبد، بعد میگید رسول. خدا اونجایی که میخواد خیلی پیغمبر رو بالا ببره میگه عبد ماست. سبحان الذی اسرا به عبدهی، منزه هست اون خدایی که عبدش رو برد معراج. نمیگه رسولهی، نمیگه نبیهی. سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلا من المسجد الحرام. ببینید اینها در واقع نشان دهنده اهمیت مقام عبودیت خود خدا. تو قرآن سوره بقره آیه 21 دلیل بر این که چرا مردم عبد خدان رو آورده، میگه چرا ما میگیم عبادت کنید، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، مردم خدا رو عبادت کنید، الذی خلقکم، خالق شماست، هستی شما دستشه، وابسته به او هستید، حکیم علیم، خیر شما رو میخواد. لذا برادران عزیز، خواهران گرامی، تصور نشه عبودیت خدا یعنی مثلا رقیت، یعنی نه، عبودیت خدا یعنی آرامش، یعنی آزادی، یعنی حریت. و همین جهت هم در روایت داریم اذا احب الله عبدا، خدا اگه بنده ای رو دوست داشته باشه الهمه حسن العباده، راه بندگی رو بهش یاد میده که چجور بندگی کنه، چجور بنده خدا باشه. این معنای ایاک نعبد، ایاک نعبد یعنی ما عبد خداییم، فقط او رو عبادت میکنیم، عبد شیطان نیستیم، عبد مال دنیا نیستیم، عبد دولت‌های ستمگر نیستیم. ایاک نعبد، چون میدونید ما توحید چند جور داریم. یک توحید، توحید عبادی است که خیلی ها تو این توحید عبادی مشکل دارن. توحید ذات رو قبول دارن، میگن خدا یکیه. توحید صفات رو قبول دارن، میگن صفات خدا عین ذاتشه. اما تو توحید عبادی، اینی که واقعا مؤثر در عالم رو فقط خدا بدونن، فقط بندگی او رو بکنن، این نکته مهمه. یه کسی آمد خدمت آقا امام صادق، این روایت خوب گوش بدید، پرسید یبن رسول الله عبودیت یعنی چی؟ کی عبد خداست؟ ببینید ما وقتی میگیم بندگی، حالا من توضیح میدم، عبادت، فوراً ذهنتون رو نماز و روزه و اینا نره، گرچه اونا عبادته، ولی مفهوم عبادت خیلی از اینا بالاتره. اولین نکته مهم تو عبادت معرفته. اول عبادت الله معرفته. ببینید بالاترین نکته تو عبادت معرفته. یک کسی بود خیلی عبادت میکرد در زمان بنی اسرائیل، دو تا از فرشته های الهی به خدا گفتن خدایا این بندت خیلی عبادت میکنه. خدا فرمود عبادتش ارزشی نداره چون معرفت منو نداره، تقلید، عادته. همینطور خیلی تعجب کردن، ای خدایا این دائم داره تو رو عبادت میکنه. در روایت دارد خطاب شد برید باش صحبت کنید ببینید چقدر فهم داره، چقدر درک داره. این دو تا فرشته به صورت انسان در اومدن، مادن رو کره زمین و خدمت این آقا و تقبل الله، شما خیلی عبادت میکنی، درخواست چیزی از خدا نداری؟ گفت چرا؟ لیت لربی همار، کاش خدای من یه حیوانی داشت، یه چارپایی داشت، میفرستاد این علفهای اطراف خونه ما بزرگ شده اینا رو میخورد، هدر نره، هرز نره. برگشتن، خدا گفت ببینید این فهمش به خدای نمیگه، لیت لربی همار، اینقدر خدا شناسه. اول عبادت الله معرفته، بالاترین عبادت و آغاز عبادت معرفت الهی است. از امام صادق سوال شد آقا بندگی خدا چیه؟ خوب دقت کنید، فرمود سه چیز. این روایت خیلی زیباست، فرمود سؤل عن حقیقت العبودیه. این روایت در منابع معتبری آمده، سوال شد از امام صادق حقیقت بندگی کیه، به کی میگن عبد؟ قال ثلاثه و اشیاء، حقیقت بندگی سه چیزه. این کارهایی که ما انجام میدیم اینا نمود بندگی است، مثلا نماز میخونیم، حج میریم، روزه میگیریم. حقیقت بندگی سه تا درکه، سه تا فهمه، سه تا باوره. سؤل الصادق علیه السلام عن حقیقت العبودیه، گفتن آقا حقیقت عبودیت چیه؟ فرمود سه چیز. یک، ان لا یر العبد لنفسه فیما خوله الله علیه ملکا. اولیش اینه که بنده هیچی رو از خودش ندونه، همه چیز رو از خدا بدونه. این عنایا بود، انرژی من از خدا، توان من از خدا، مال برای خودش، مالکیت قائل نباشه، سلطنت و قدرت قائل نباشه. همونه که حضرت امیر در دعای مناجات کوفه میگد، الهی انت المولا و انا العبد، انت الغنی و انا الفقیر، انت القوی و انا الضعیف. این اشکال تو زندگی قارون بود، میگفت هازام انما اوتیتو علا علم، اینایی که دارم مال خودمه. پس عبودیت اولین معناش اینه که انسان باورش این باشه هر چی هست از اوست، خود انسان مالک چیزی نیست. دو، الله یدبر العبد لنفسه تدبیرا، بداند همه امور تدبیرش با خداست. ما جبری نیستیم، ما برنامه ریزی هم میکنیم برای درس خوندن، برای مسافرت، برای ازدواج، ولی باورمون این باشد که همه امور تحت فرمان خداست، تدبیر خداست. و سوم، جملت و اشتغالهی فی ما امره الله تعالی بهی و نهاه و عنه، بنده در زندگیش یک دغدغه داشته باشه. خوب دقت کنید سومی رو. عبد خدا کسیه که یه دغدغه داشته باشه، از صبح که پا میشه تا شب امر خدا رو اطاعت کنه، نهی خدا رو کنار بذاره. حالا خیلی نماز خون مستحبات انجام داد نداد مهم نیست. اینطور نیست که هر که نماز هزار قل هو الله خوند این عبد خداست، هر که همه اعمال مستحب به ماه رجب خوند اینا خوبه. من نمیگم اینا، نمیخوام بگم مستحبات نه لازمه، اما عبد خدا اینه که مجموع کارهایی که انجام میده نهی خدا توش نباشه. این حرفی که میزنم دلیو نمیشکنه، این حرفی که میزنم غیبت نیست، این مالی که میخورم حلاله، این نگاهی که میکنم جایزه. اگر دغدغش این بود از صبح تا شب که پا میشه نهی خدا رو انجام نده، امر خدام زمین نمونه، این عبده. سه چیز میشه حقوق حقیقت عبودیت: یکی خودشو مالک ندانه، یکی خودشو مدبر ندانه، و یکی هم تابع امر و تارک نهی الهی باشه. به یک عبارت دیگر ببینید آقایون خواهرا، اینطور بگم، انقدر در اسلام معنای عبودیت گسترده است، انقدر گسترده است، متاسفانه بعضی از ماها عبودیت رو محدودش کردیم. امام باقر داشت کشاورزی میکرد برای رفاه زن و بچهش، محمد ابن منکدر اومد رد بشه، گفت یبن رسول الله از شما بعیده، شما چرا کار میکنید، بیل میزنید تو بیابون، شما باید تو مسجد باشید، بندگی کنید، نماز بخونید. این فکر میکنه بیل به دست بودن و زمین کشاورزی کردن این عبادت نیست. آقا فرمود والله لو جاءنی الموت و انا فی هذه الحاله، به خدا قسم اگر الان اسرائیل بیاد جون منو بگیر، در حال بیل به دست بودن، نه سجاده، نه قلم، نه خودکار، نه دور کعبه، رو زمین کشاورزی بیل به دست، اسرائیل بیاد جان منو بگیره، به خدا در حال عبادت از دنیا رفت. عبادته. فرمود اگر 10 جزء داشته باشه عبادت، روایت میگه 9 جزءش طلب روزی حلاله، کسی برای رفاه خانوادهش کار میکنه، این عبادته. ما عبادت رو گاهی محدود میکنیم. ببینید پیغمبر خدا فرمود جبرئیل به من خبر داد، این حدیث ببینید، اخبرنی جبریل، جبرئیل امین وحی به من خبر داد، یا محمد، اللهم صل، لو کانت عبادتنا علی وجه الارض، پیغمبر اگر قرار بود ما فرشته ها بیایم رو کره زمین عبادت کنیم، فرض کنیم آقا خدا میگه و فردا صبح میکائیل و جبرئیل و اسرائیل و اسرافیل و هر چی فرشتن برن رو کره زمین عبادت کنن، میدونید فرشته راحت به چهره انسان در میاد دیگه، ما میشدیم انسان میمدیم رو کره زمین، خب چه کار میکردیم؟ یا رسول الله اگر قرار بود ما فرشته ها رو کره زمین، لو کانت عبادتنا علی وجه الارض لعملنا ثلاث خصال، 3 تا کار رو انجام میدادیم، میون این همه عبادت 3 تا کار رو اولویت میدادیم: 1 سقی الماء للمسلمین، آب به مردم بدیم، آب دادن به مردم و شما اصلا کسی حساب روش باز میکنه؟ جبرئیل میگه اولویت من تو عبادت ها 3 چیزه: اولیش آب دادن به مردم، 2 اقافت و اصحاب الایال، بگردیم تو کره زمین ایالوارا رو پیدا کنیم، درد از دلشون برداریم. اقاصه یعنی این دیگه، اصحاب الایال، این بابا ایالوار تو خرج خونش مونده، تو جهاز دخترش مونده، تو زن دادن پسرش مونده، تو نسخه بیماری همسرش مونده، بگردیم درد از دل ایالوار برداریم. عبادت دوم. و سوم ستر و ذنوب، سعی کنیم هی گناه ها مردم رو بپوشونیم، عیبا مردم بپوشونیم، نذاریم راز مردم کشف بشه. بابا این حدیث رو شما حفظش کنید امشب، جبرئیل داره به تعارف که نمیکنه، که نمیخواد پیش پیغمبر اعتبار کسب کنه، فرشته مقرب خداست. روایت هم تو منابع معتبری اومده، اگر قرار بود ما فرشته ها عبادتی انجام بدیم، 3 عبادت برامون اولویت داشت، یکی آبرسانی به مردم، یکی رسیدگی به عیالوارا، یکی هم عیب پوشی، رازداری، اینا همه عبادته. لذا دایره عبادت تو اسلام خیلی گسترده است. بعضیامون خیلی محدود نگاه میکنیم، یعنی تا حاشیه ها مفاتی هم عمل میکنه اما تو فامیلش مریضه نمیره بهش سر بزن، تا حاشیه های اعمال رجب هم انجام میده اما تو فامیلش دختری مانده میخواد ازدواج کنه، پسر داره میتونه بره خواستگاریش، میتونه واسطه بشه، براش مهم نیست. چرا پشت مسئله میفته؟ این مهمه. من نمیخوام بگم مستعباد، نه نه، در جای خودش. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای بهجت اعلی الله مقامه الشریف، ایشون وقتی رفتن نجف درس بخوانن در 16-17 سالگی، پدرشون یه نامه‌ای براش نوشت، نوشت پسرم راضی نیستم در اونجا مستحبات انجام بده، فقط درس بخون. یه پسر جوان رفته حوزه نجف، حالا اونجا گرایشات زیادی بود، مستحبات صبح بی حرم حضرت امیر بنشین تا ظهر جامعه کبیره و قرآن و زور بشین تا شب تو حرم مسجد کوفه نمازا و درس نمیخونه دیگه، آیت الله بهجت نمیشه. یکی از اساتیدی که الان هست میگفت ایشون نمازم که میخون تسبیحات تو راه میگفت بلند میشد، امر پدره دیگه. جوونا میدونید اگه پدر امر کنه مستحب و نمیتونه انجام بدی. فردا صبح آقا میخوای بری مشهد ماشین برداری، بابا میگه راضی نیستم، اگه بری سفر، سفر معصیته. امر و نهی پدر در جایی که منطقی باشه و غیر منطقی بحث دیگه است. و آیت الله بهجت درس خوندن خودش بالاترین عبادت برای یک طلبه، کار برای کسی که رفاه خانوادهش فراهم میکنه بالاترین عبادته. ببینید من چند تا از عبادتها رو برای شما بشمارم، ببینید تمام اعضای ما عبادت داره، فکر ما، ذهن ما، قلب ما، دست ما، گوش ما، چشم ما، عبادت خیلی تو اسلام گسترده است. عبادت فکر چیه؟ خود تفکر. بیشترین عبادت ابازر تفکر بوده، انسان بشینه فکر کنه به گذشتهش، فکر کنه به آینده، فکر سازنده، فکر مخرب نه. عبادت فکر چیه؟ در روایت داریم حسن و ظن بالله من عبادت الله، حسن ظن به خدا دارن، بدگمان به خدا نباشه، این عبادت. عبادت چشم چیه؟ نگاه به عالم، نگاه به سادات، نگاه به پدر و مادر، نگاه به کعبه، نگاه به دریا، اینا روایت همه. ان نظر الی العالم عباده، ان نظر الی ذریتی عباده، ان نظر الی، ببین روایاته. عبادت گوش چیه؟ همین که شما الان دارید انجام بدید، پای سخنرانی و دینی بشینید، عبادته. همه الان در حال عبادتی. من از قائلا ناطقن فقط عبده، هر که نشست با یک ناطق یعنی سخنران بندگی کرده. من از قائلا ناطقن فقط عبده، ادامه روایت میگه اگر اون ناطق از خدا بگه شما بنده خدایی، اگر از شیطان بگه بله اونم که میره پای فیلمی، پای تحلیلی، پای شبکه‌ای که اون ناطق داره از ضد خدا و دین صحبت میکنه، شبه افکنی میکنه، اونم عبد، منتها عبد شیطان. روایت از امام جواد فرمود اگر اون سخنران از خدا میگه شما عبد خدا، اگر از شیطان میگه عبد شیطان، اگه شبه میفکنه، اگه ذهن رو خراب میکنه، اگه پا شبکه های انحرافی مینشینی. پس گوش عبادتش اسقاءه، گوش کردن. چشم عبادتش نظر، نگاه کردن. اندیشه عبادتش حسن ظن و تفکره. و بالاخره فرمود حبنا اهل البیت افضل العباده، محبت اهل بیت بالاترین عبادت. نه یک کسی یه عادت غلطی پیدا کرده، مثلا وسواس گرفته، یه خانوم آب زیاد میریزه، وضو رو طول میده، غسل رو طول میده، یه وسواسی گرفته، عادت کرده به یک کاری، عادت کرده به نگاه به نامحرم، عادت کرده به دروغ. خب باید تمام انرژیشو صرف کنه 6 ماه یه سال با این عادتش مبارزه کنه. آقا 6 ماه تمام یه سال تمام تمرین میکنه، وسواسو میذاره کنار، تمرین میکنه، دروغو میذاره کنار، بر یک عادت غلطی غلبه میکنه، تمام این 6 ماه در حال عبادت. افضل العباده غلبت العاده، روایت بالاترین عبادت اینه که آدم جلوی عادت غلط رو بگیره. عادت کرده به چشم چرانی، البته عادت زود رفع نمیشه، 2 ماه 3 ماه 6 ماه با نظر با نیاز با کنترل بالاخره نمیذاره کنار. این تمام مدتی که سعی میکردی این عادت رو بذاری کنار عبادت، تمام مدتی که سعی میکردی وسواس رو بذاری کنار این عبادت. یه وسواسی زمانی که صرف میکنه برای مبارزه با این عادت غلط عبادت. افضل العباده غلبت العاده، عبادت خیلی گسترده است. یه خانمی که برای حفظ جامعه، برای حفظ خون شهدا، برای نلغزیدن جوونا، برای به انحراف کشیده نشدن مردها تو خیابون حجابش رو رعایت میکنه. اصلا اعتقادم نداره فرض کنید به حجاب، عفتش رو رعایت میکنه. میگه من اگه بعد حجاب بیام، دو تا جوون مجرد که شرایط ازدواجشون فراهم نیست، دو تا دانشجویی که حالا تو این دانشگاه اومده درس بخونه، نگاهش به من میفته حواسش پرت میشه، من به خاطر اینکه این جوونا منحرف نشن خودمو کنترل میکنم، حجابمو رعایت میکنم، آرایش نمیکنم. این بالاترین عبادته، کاری نکرده. بله، افضل العباده العفاف، بالاترین عبادت عفت. یه کسی برای حفظ دیگران خودشو حفظ کنه، بقیه به معصیت نیفتن، اینا خیلی مهمه. ولذا رسیدگی به مردم عبادت، بار دوش مردم برداشتن عبادت، کار عبادت، اندیشه عبادت. ایاک نعبد در یک کلمه، ایاک نعبد یعنی تمام وجودمون بشه بندگی. یعنی چی؟ از صبح تا شب نماز بخونیم؟ نه، همینی که گفتم، یعنی هر کاری میخوایم بکنیم بسنجیم خدا ناظره، خدا راضی هست یا نیست. اعبد الله که انک تراه، معنای ایاک نعبد اینه، همچین بند در بند خدا باش. ببین این بچه هایی که سربازی میرن، اخصوصا تو آموزشی، در بند قوانین سربازی، مرخصی با اجازه، خواب ساعت داره، غذا ساعت داره و همه چیز اصلا تابع محض اون فرماندن. العبد و ما بیدهی کان لمولا، بنده کسیه که تابع فرمان خداست. لا هزار تا بد حجاب افتاده، خدا میگه نگاه نکن، نگاه نمیکن. 100 تا صحنه فیلم مبتذل براش فراهمه، خدا میگه حرام، نگاه نمیکن. این بنده خداست. حالا 1000 رکعت نماز بخونه، لاحتم نگاه به نامحرم میکنه، معصیت بکنه، این عبودیت نیست. عبودیت در اسلام باید فعال باشه نه انفعالی. یعنی یه بنده همواره خودشو عبد و بنده خدا بدونه. این همان است که در وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام موج میزد، عبد خداست. چون عبد خداست مصائب براش آسانه، چون عبد خداست تسلیم خداست، چون عبد خداست گله نمی کنه از خدا. این بوده بالاترین ویژگی ائمه ما، اینه بنده خدان. خودشون فرمودن ما را از عبودیت خدا بالاتر نبرید، ما بنده خداییم، فضائل خیلی داریم بگید، اما بدانید ما عبد خداییم. امیر المومنین فرمود الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، این بالاترین عزته که من بنده تو باشم و این بالاترین افتخاره که تو رب من باشی، پروردگار من باشی. آری ابا عبدالله عبد محض خدا بود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عبودیت مقام بالایی است. لذا شما وقتی میخواید به حضرت عباس سلام بدید، میگید السلام عليك أيها العبد الصالح. عباس جان عبد بودی، چون عبد صالح بودی لذا مطیع امامتم بود، مطیع خدا، المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین ولحسن ولحسین علیهم السلام. این بالاترین عبد صالح بودن دعای اولیای خدا بوده. حضرت سلیمان دعا میکرد خدایا ادخلنی به رحمت کفی عباده کس، خدای منو به رحمت خودت جزو صالحین قرار بده. حضرت ابراهیم دعا میکرد منو جزو بنده های صالح قرار بده. عباس عبد صالح خدا بود. بریم در خانه ابوالفضل العباس علیه السلام، بنده صالح خدا، عبد صالح خدا. اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفا و النصیحه. آقا جان شهادت میدیم وفادار بودی، پیرو امامت بودی، خیرخواه امامت بودی، تسلیم امامت بودی و هرگز عظمت ابوالفضل العباس تو همین مقام تسلیم بودن در مقابل امامشه، چون عبد خداست تسلیم امامشم هست. لذا داغ ابوالفضل العباس خیلی بر ابا عبدالله سنگین آمد. وقتی رو زمین افتاد ابا عبدالله رو صدا زد. ابی عبدالله با سرعت آمد کنار بدن، دید عبد صالح خدا روی زمین افتاد، دستها قطع شده، پاها قطع شده، عمود بر فرق مبارک آمده. خیلی نتوانست کنار بدن عباس بمانه، صدا زد برادرم دیده واکن که طبیبت سر بالین آمد، دیده واکن که حسین با دل خونین آمد، دیده برهم من ای سر و به خون غلطیده، تا نگویند حسین داغ برادر دیده. زود از نهر علقمه آمد، ولی همینطور که تو راه می آمد هی می گفت وا عباسا، وا اخاها، وا زیعتا، آخ برادرم، آی عزیزم، آی سرمایه‌ام. عرض کنم آجون سر عباس به دامن شما کنار بدن عباس آمدید. سایر شهدا هم بعضی شما رو دیدن، بعضی کنارشون آمدید، بعضی با شما وداع کردن، اما من بمیرم برای خود ابی عبدالله که لحظه آخر احدی نبود سر پسر زهرا رو به عهده بگیره، به دامن بگیر. وزع خده و علی الرمل و التراب، آی صورت گذاشت رو خاک کربلا، یومون علا صدر المصطفى و یومون علا وجه الثرى، بسمک الاعظم یا الله. به آبروی ابی عبدالله قسمت میدم آبروی ما رو حفظ کن، در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، آنی ما رو به خودمون وا مگذار. همه بیماران، بیماران منظور، جانبازان عزیز شفا عنایت بفرما. کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم و شأن انقلاب محافظت بفرما. اموات، گذشتگان، شهدا، امام عزیز روحشون از این جلسه شاد بگردان. و عجل اللهم فی فرجه.